با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. به این برنامه من امید مرزبان شما را خوش آمدید میگویم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر که هستیم از تازه ترین خبرها به شما خواهیم گفت. دو تابعیت بودن شماری از اعضای پیشنهادی کابینه در پارلمان جنجال برانگیز شده است. در این برنامه بالای این بحث میکنیم که آیا از نگاه قانون فردی که تابعیت افغانستان و تابعیت یک کشور دیگر را دارد میتواند وزیر شود. گزارش ها مطالب خبری دیگر تا لحظات بعد، همچنان فهرست کامل گزارش ها را به شما لحظات بعد خواهم گفت. اما حالا سرویس خبری با فریبا واحدی.
مقام های افغان موجودیت گروه دولت اسلامی در کشور را رد کردند. شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که 14 نامزد وزیر تابعیت دوگانه دارند و سرپرست و 4 مقام بلندپایه ولایت فرا از وظایفشان برکنار شدند. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نگرانی در مورد موجودیت گروه دولت اسلامی در کشور را به جا می‌داند. حسام الدین حسام معاون این اداره که امروز به مشران جرگه فراخوانده شده بود گفت که داعش در افغانستان وجود ندارد و موجودیت این گروه را در کشور تبلیغات خواند.
وضعیت به اون شکلی که مردم تشویش دارن نیست، اما متاسفانه که تبلیغات بیجای و تشویش های بیجای مردم خراب ساخته را بود. دشمن از تکنیکال زیاد کار میگیرم و به قسمت داعش دیگر تبلیغات است.
از سوی دیگر عنایت الله نظری سرپرست وزارت دفاع در این نشست گفت که یک تعداد طالبان در کشور با داعش بیعت کردند، اما در حقیقت جنگجویان داعش در کشور موجود نیست. پیش از این گزارش‌هایی از موجودیت گروه دولت اسلامی در ولایات لوگر، زابل، فرا و هلمند به نشر رسیده بود. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که 14 نامزد وزیر کابینه دارای تابعیت دوگانه اند. چند عضو این جرگه که نخواستند از آنها نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اسناد موثق در دست دارند که این تعداد نامزد وزیران تابعیت دوگانه دارند. ولسی جرگه چند روز پیش فیصله کرد که به نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه رأی تایید نمیدهد. قرار است 25 نامزد وزیر فردا رسما توسط رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شوند. شمار از مقامات بلندپایه ولایت فرا به اتهام اختلاس 6.2 میلیون دلار به لویسانانوالی معرفی شدند. خبرنگار رادیو زدی از فرا گزارش می‌دهد که محمد عمر شیرزاد، سرپرست ولایت فرا، قمندان امنیه، رئیس امنیت ملی و کمیسار گمرک و 4 همکار وی به دستور رئیس جمهور غنی از وظایفشان برکنار و به سارانوالی معرفی شدند. چند پیش شمار از مقامات ولایت هرات به شمول سرپرست آن ولایت به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی از وظایفشان برکنار و برخیشان به لویسانانوالی معرفی شدند. و 4 سرباز اردوی ملی در انفجار ماین در ولایت بغلان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیه بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در منطقه کیلگه این ولایت زمانی که موتر حامل سربازان اردوی ملی مصروف گزمه بودند با ماین کنار سرک اصابت کرده است. مسئولیت این رویداد تا کنون کدام گروه به عهده نگرفته است. و حالا خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی تقدیم می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در یک حمله تیاره بی پیلوت بالای یک مرکز شورشیان در وزیرستان شمالی 4 تن کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که خواسته نامش گرفتن نشود میگوید که یک تیاره بی پیلوت امریکایی دو راکت را امروز بالای منطقه شاهی خیل پرتاب کرد. تا حالا واضح نشده که حمله کیها را هدف قرار داده است، اما مقام های امنیتی میگویند که احتمالاً 4 تن در این رویداد کشته شدند. وزیرستان شمالی و 6 منطقه قبایلی در شمال غرب پاکستان از پناهگاه های طالبان شورشی و شبکه القاعده به حساب می آیند. مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهای 6 قدرت جهان با ایران میگوید تمامی جوانب اراده کامل سیاسی دارند تا روی مسئله هسته‌ای ایران به یک توافق دست یابند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت که در نتیجه این توافق ایران برنامه هسته‌ایش را در برابر کاهش تحریم‌ها محدود سازد. در این میان عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید امیدواری رسیدن به یک توافق وجود دارد. خیلی زود هست که گفته شود ما توانستیم به یک توافق برسیم یا نه. ما تا هنوز تلاش داریم تا خالیگاه ها میان دو جانب را ترمیم کنیم. ما آخرین تلاش ها را خواهیم کرد و چنانچه من و دیپلمات ها گفتیم ما همیشه امیدوار هستیم. بانک نماینده های امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی دیروز در ژنو با ایران ملاقات کردند. یک دیپلمات غربی میگوید در این مذاکرات پیشرفت های محدود صورت گرفته است. قرار است دور بعدی مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران ماه آینده صورت گیرد. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز روابط صدمه دیده‌شان با روسیه را مورد بحث قرار دهند. آنها همچنان در دیدار امروزشان در بروکسل روی نگرانی‌های امنیتی پس از حملات تروریستی شورشیان در پاریس بحث خواهند کرد. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای خارجه در نشست امروزشان روی یک پالیسی متفاوت‌تر در برابر روسیه تمرکز خواهند کرد. What we will discuss today is the ways in which the European Union tools. چیزی را که ما امروز مورد بحث قرار می‌دهیم راهی است که ما ابزار آن را اتحادیه اروپا در اختیار داریم تا در کنار تحریم‌ها به صورت هماهنگ و مؤثرتر استفاده شده بتواند. روابط روسیه و کشورهای اروپایی به دنبال بحران اوکراین که به اشغال چندین منطقه سوی جدایی طلبان حامی مسکو انجامید به سردی گراییده است. روسیه هر گونه مداخله را در امور اوکراین رد می‌کند و می‌گوید که مردم این مناطق خودشان از مسکو اعلان حمایت کردند. پلیس جرمنی بر راهپیمایی امروز از سوی نهضت ضد اسلامی موسوم به پیکیدا و دیگر گردهمایی‌های آمد در شهر درستن تحریم وضع کرده است. با این اقدام به تهدید تروریستی در این شهر در شرق جرمنی هم اشاره شده. پلیس درستن دیروز گفت که از مقام‌های فدرالی و دولت مرکزی اطلاعات را به دست آورده که از تهدید مشخص در برابر پیکیدا یا نهضت وطن‌پرستی اروپایی علیه اسلامی شدن در غرب یادآوری شده است. پلیس گفته که تماس‌های تلفنی در دست است که شماره از افراد می‌خواهند داخل صفوف تظاهرکننده‌ها شده و یک عضو تیم تنظیم کننده مظاهره پیکیدا را بکشند. روزنامه بیلد جرمنی گزارش داده که این تهدید متوجه لوتس بخمن رهبر پیکیدا است. این نهضت از ماه اکتبر گذشته به این سو هفتوار راهپیمایی‌ها را در شهر درستن تنظیم می‌کند. و افراد مسلح گروه تنرب بوکو حرام در جریان یک حمله در کامرون حداقل 60 تن را ربودند. مقام ها در کامرون گفتند که افراد مسلح بوکو حرام به روز یکشنبه بر دو قریه در بخش شمالی این کشور حمله کردند و پس از کشتن 3 تن شمار دیگر را به شمول زنان و کودکان اسیر گرفتند. این حمله یک روز پس از آن رخ می دهد که کشور آفریقایی چاد اعلان کرد سربازانش را به کامرون می فرستد تا این کشور را در برابر مبارزه با بوکو حرام کمک کنند. بر اساس گزارش این گروه تنرو که با القاعده ارتباط دارد به خاطر کشتار هزاران نفر در نایجیریا و بیرون راندن 1 میلیون نفر از خانه هایشان مقصر دانسته می شود. ربودن این افراد در کامرون بزرگترین اختطاف در آن کشور از زمان آغاز حملات پارسال بوکو حرام در کامرون به حساب می آید. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم در ادامه برنامه خبری حاضر با امید مرزبان و همکارانم باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 روی FM 101.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. مقام های امنیتی افغان حضور شورشیان گروه داعش در افغانستان را رد می کنند. دو تابعیت بودن شماری از کاندید وزیران در پارلمان جنجال برانگیز شده است. قانون در این باره چه حکم می کند؟ مقامات بلندپایه فرا از جمله والی رسماً به دست داشتن در فساد اداری متهم شدند و 1,300,000 کودک افغان هنوز هم از حق تعلیم محرومند.
در افغانستان حدود 1.3 میلیون طفل از رفتن به مکتب باز ماندند.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را داره. و اساس اطلاعات منابع آگاه 14 عضو پیشنهادی کابینه تابعیت دوگانه دارند. حالا در ولسی جرگه افغانستان بالای این موضوع نظریات متفاوت وجود دارد که آیا افراد دو تابعیت هم می توانند به حیث وزیر کار کنند؟ درباره این اختلاف ها از همکارم قسیم سولمل بیشتر میشنویم که همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست. سولمل سلام. اول اندک در رابطه به دو تابعیت بودن این وزرا بر کاندید وزیرا بر ما بگو و سپس درباره از اینکه این اختلافات در داخل پارلمان افغانستان چقدر جدی است.
بله، سلام مرم بپذیرین آقای مرزبان. قسمی که شما گفتین یک منبع موثق اسناد را در ارتباط به دو تابعیت بودن برخی از کاندید وزرای کابینه به دسترس ما قرار داده که به اساس همی اسناد 14 وزیر پیشنهادی یا 14 کاندید وزیر دارای تابعیت دوگانه می باشه که کشورهایی که گفته میشه همی کاندید وزیرها تابعیت شده را کشورهای هستن مثل ترکیه، امریکا، کانادا، کشور بریتانیا، هلند، کشور فرانسه، استرالیا و جرمنی. البته موضوع دو طبیعت بودن همی کاندید وزیرها مسئله بوده که از ابتدا اعضای شورای ملی افغانستان در ارتباط به این گفته بودن که آنان هرگز به کسای رای نخواهند داد که دارای طبیعت دوگانه بوده باشند. بله،
اینطور گزارش هم رسید که در گذشته یا در همی اواخر اعضای پارلمان افغانستان مصوبه ای را تصویب کردن یا تهیه کردن که اعضای افرادی که دو تابعیت هستند به اونا رای اعتماد دادن نشه توسط پارلمان. این گزارش ها چقدر دقیق است؟
خب در مورد مصوبه تا حال چیز گفته نشد. البته این مصوبه را تصویب کردن اعضای پارلمان و بارها تاکید کردن در ارتباط به این مسئله که موضوع دو تابعیته اصلا بر اعضای پارلمان قابل قبول نیست و هرگز اونا برش رای نخواهد داد. یعنی موضوعی بوده که از ابتدا هم واضح بوده و تاکید کرده بودن اعضای پارلمان و اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان. ضمن من میخوام یک موضوع دیگه را اشاره کنم. بله، یک مسئله دیگه ای که همی بله من به که اسناد بر ما دادن گفتن که بسیاری همی اسناد به شکل فوتوکپی بر ارائه شده به پارلمان افغانستان و گفتن که قابل قبول نیست، چیزی که مورد قبول اعضای پارلمان افغانستان قرار نمیگیره چون اونا درخواست اسناد اصلی رو داده بودن ولی متاسفانه اسنادی که ارائه شده از طرف کاندید وزیر اسنادی است که فوتوکپی میباشه.
با تشکر قسیم سلیمان سلیمان خبرنگار رادیو آزادی از استودیو رادیو آزادی در کابل با ما صحبت میکرد. به اساس گزارش وی شنیدید که اطلاعات از منابع آگاه نشان میدهند که 14 عضو پیشنهادی کابینه تابعیت دوگانه دارند. حالا در ولسی جرگه افغانستان بالای این موضوع نظریات متفاوت وجود دارد که آیا افراد دو تابعیت هم می توانند به حیث وزیر در کابینه افغانستان کار کنند. قانون اساسی افغانستان حکم میکند که هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگر را نیز داشته باشد ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد. در این باره تا لحظات بعد با مخالفین و موافقین این قانون صحبت خواهیم کرد. اما حالا موضوع گزارش دیگری داریم با رادیو آزادی باشد. هم با کسان صحبت خواهیم کرد که مخالف این قانون هستند و هم با کسانی که موافق این قانون هستند. اما حالا در رابطه با مسائل امنیتی هم در پارلمان افغانستان امروز بحث‌های بود. احتمال فعالیت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی‌های را مطرح کرده است. اما حالا یک مقام امنیتی افغان میگوید جای نگرانی وجود ندارد. این مقام وزارت دفاع افغانستان درباره حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان ابراز شک و تردید کرده میگوید جنگجویان طالب در بعض موارد تحت نام داعش فعالیت میکنند. در همین حال ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت طالبان زیر پرچم داعش را یک حرکت تاکتیکی جنگجویان طالب عنوان میکند. اخیرا از فعالیت گروه های تندرو زیر پرچم داعش در نقاط مختلف افغانستان گزارش شد. ویدا برکی در کابل همین موضوع را بررسی کرده است.
پس از نشر گزارش‌های مربوط به آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، مقامات امنیتی کشور این موضوع را تاکتیک جدید مخالفین مسلح می‌خوانند. مقامات وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در نشست عمومی مشران و جرگه در خصوص وضعیت امنیتی این کشور معلومات ارائه کرده و به پرسش‌های سناتوران در مورد چگونگی فعالیت شمار از جنگجویان مسلح تحت نام گروه دولت اسلامی پاسخ دادند. حسام الدین معاون ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که دشمنان مردم افغانستان از هر راه ممکن به نفع خود استفاده می کنند.
وضعیت روشد مردم تشویش دارن نیست. متاسفانه که تبلیغات بیجا و تشویش های بیجا مورد مردم خراب ساخته روند. دشمن از تکتیک زیاد کار می گیرند. قسمت دایش دیگر تبلیغات است.
آقای حسام میگوید که نیروهای امنیتی افغان به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام تروریستی و توطئه های مخالفین مسلح آماده دفاع است. معاون ریاست امنیت ملی در حال نگرانی های موجود در خصوص آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان بیجا میخواند که پیش از این برخی از مقامات محلی فعالیت این گروه را در برخی از نقاط کشور تایید کردند. در روزهای اخیر گزارش های از آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت های لوگر، زابل، غزنی و هلمند به نشر رسیده است. در همین حال عنایت الله نظری سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز در نشست فوق‌العاده مشران جرگه گفت که در تکتیک های جنگی مخالفان مسلح دولت در این کشور تغییر به میان آمده است. آقای نظری گفت که در حال حاضر افرادی که به نام گروه دولت اسلامی دست به فعالیت زدند در حقیقت همان مخالفین مسلح دولت می باشند. وی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با دشمنان مردم افغانستان و دفاع از خاکشان را دارند. آقای نظری روی از بین بردن منابع بیرونی تمویل و آموزش تروریستان تاکید کرد. نیروهای امنیتی افغان در آغاز سال روان میلادی مسئولیت‌های کامل امنیتی کشور را به دوش گرفتند. پیش از این شماره از آگاهان سیاسی افغان نیز فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را در این کشور رد کرده گفتند که بسیاری از افراد طالبان اکنون با تغییر نام گروه دولت اسلامی فعالیت دارند. ویدو برکی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.6 FM 108.5. حالا برمیگردیم به موضوعی که پیشتر مطرح شد. به اساس اطلاعات منابع آگاه 14 عضو پیشنهادی کابینه تابعیت دوگانه دارند. حالا در ولسجرگ افغانستان بالای این موضوع نظریات متفاوت وجود دارد که آیا افراد دو تابعیته می توانند به حیث وزیر کار کنند. برای بحث بیشتر در این باره شکری بارکزای عضو ولسجرگ را با خود داریم و نظر وی را در همین باره میپرسیم. جناب بارکزای، با عرض سلام، خوش آمدین به این برنامه از رادیو آزادی. میخوام از شما بپرسم که دو تابعیته بودن یک نامزد وزیر چه مشکل قانونی میتونه داشته باشه؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، میخوام به سوازی بگویم که قانون اساسی افغانستان در مورد شرایط کاندید وزرا صراحت داره و هیچ ارگان دیگه هم نمیتونه پیش شرط را قبل از قبل یا بر رئیس جمهور وضع کنه و یا هم در مغایرت به قانون اساسی افغانستان تصمیم بگیره. سه مورد بسیار مهم است. اولی که ولسی جرگی افغانستان با مصوبه خود نمیتونه در نفسش قانون اساسی را رد کنه.
جناب بارکزای صاحب، اندک اگر در رابطه با این مصوبه پیشتر بگوین که این مصوبه چه زمان تصویب شد و دقیقاً این مصوبه چی میگه که مخالف قانون اساسی است؟
مصوبه‌ای را که متأسفانه روزایی که من بستری بودم در شفخانه گلی مأمور هم میگفتم به همکارم با تصویب رسیده، مانعی از این شده که کاندید وزرایی که دارای دو تابعیت میباشه از جانب رئیس جمهور باید به شورای ملی یا ولسی جرگه جهت عقد رای اعتماد معرفی نشد، در حالی که ماده 64 قانون اساسی این وزرا را جزء صلاحیت های رئیس جمهور گفته و در این وقت ماده 72 قانون اساسی شخصی که باعث وزیر تعیین می‌گردد شرایط چه گفته؟ اول عامل تابعیت افغانستان باشد، باز گفته هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ولسی جرگه صلاحیت رد یا تایید آن را دارد، که بدون شک چی این موضوع رد و تایید موضوع تابعیت باشه و چی هم دیگه موارد باشه که ولسی جرگه در این مورد میتونه تصمیم بگیره.
تشکر.
اما به عنوان از این که ما یک پیش شرط بانیم و بگویم رئیس جمهور مکلف است مطابق به اینی خواست اینی عمل انجام بده و در غیر از صورت ما صندوق به این وزاره نمیمانیم، در حقیقت ما حرکتی کردیم در مغایرت به قانون اساسی افغانستان.
تشکر.
یک موضوع
بله مختصرا که آقای عرفان هم با ما هستن که از اونها هم نظرشان رو بپرسیم، بفرمایید.
بله ما میخوایم یک موضوع رو بگیم. تعهد به افغانستان نیازمند به این نیست که کسی تابعیت دومی داشته باشه یا نداشته باشه. ما بسیار افغانایی رو داریم که از افغان دیگر رو کشتن، عامل تابعیت واحد افغانی بودن. بسیار افراد آلوده به فساد که میلیون ها دلار از بیت المال پیدا کردن، عامل تابعیت واحد یگانه افغانی هستند. و بسیار متاسفانه دو تابعیت ها را هم داریم که در چوکه مختلف دولت کار کردن و امروز با سوی استفاده از تابعیت دومیشان از قوانین افغانستان فرار می.
تشکر بانو بارگزه، شما با ما در تلفن باشین. و حالا این نظر با آقای عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه مطرح میکنیم. آقای عرفان یکی از مخالفین رایدهی به کسایی هستند که تابعیت دوگانه دارن. آقای عرفان با عرض سلام به شما به برنامه خوش آمدید. علت اصلی مخالفت شما با دو تابعیت بودن نامزد وزیران چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و شنونده های محترم، در ارتباط به موضوع دو تابعیتی کاندیدوزا را خدمتتون عرض بکنم که من میخوایم به نمایندگی از هیئت اداری ولسی جرگه و با تایید فیصله مجلس عمومی خدمتتون صحبت بکنم که ما مکلف هستیم که از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه حمایت بکنیم و او را به وضاحت بتین در مورد از او،
حتی اگر این فیصله ها در مخالفت با قانون اساسی باشند.
هرگز ما فکر نکنم ما کدام کاری که انجام دادیم و اول سرگه کدام فیصله ای صادر کرده به خاطر از اینکه ما دو تابعیت ها را برش رای نمیتیم هیچ گاهی در مخالفت با قانون اساسی قرار نداره. و شما قسمی که بهتر میداری و همکارای ما که کسانی که در روی خط هستند، خانم بارگزه که از جمله شخصیت های فعال کشور ما و نماینده های والدی ما هستند، ماده 72 هم میداریم که در روز اولین جزئی که در یا فقره اولی قانون اساسی است که گفته که تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، به این معنا که اشاره و تاکید قانون اساسی هم بر این است که ارجحیت داده بر کسانی که دارای تابعیت یگانه هستند. و بعدا صحبت از احتمال کرد اگر در صورت یک کاندید دارای دو تابعیت می باشد، در صورت ولسی جرگه صلاحیت رد و تایید آن را دارد، که فکر میکنم روی قانون اساسی هم بر ما گذشت میکنه که تلاش شود که ما برای کسانی که تابعیت یگانه دارن به وارای بتیم و این از جمله صلاحیت های ولسی جرگه است که اگر احیانا
اما جناب عرفان صاحب، استدلال که بانو بارکزی میکنن اونی است که خب شما حق دارین رای بتن یا نتن از به اساس قانون اساسی، اما حق ندارین که از رای دادن دیگرا ممانعت بکنین.
خادیر بهتر میدانه که گفته ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد، به این معنا که هرگاه مجموعه ولسی جرگه یک تصمیم اتخاذ بکنه در اون صورت و با اکثریت آرا تصویب شود، مکلف هستند تمام اعضای ولسی جرگه که پابند به آرا اکثریت بوده باشند، به این معنا که اگر این تنها نام وکیل یادآور میشه که وکیل میتونه یا نماینده مردم میتونه که او را صلاحیت رد و تایید آن را داشته باشه، در حضورت باز ما میگفتیم که ما از دیگرا سلب صلاحیت کردیم و وارا حق شما گرفتیم که باید نفرهای کتابت دومی دارن به وارای بتن.
تشکر.
به این ازاد از اینکه در اینجه کلمه ولسی جرگ آمده، به این ساس ولسی جرگ تصمیم بخوده پیش از اینکه دوستان معرفی شما گرفتن کسانی که جناب... دوم هستن.
اما جناب عرفان پیش از اینکه با بانو بارکزی برگردیم، فقط یک سوال از شما اویی که هدف اصلی از محروم ساختن افراد تابعیت چی هست؟ آیا حفظ زمین مصوبه یا ای که دلایل دیگه هم دارک؟ یعنی همین مصوبه به خاطر جلوگیری از راه یافتن افراد دو تابعیت به کابینه، هدف از تصویب مصوبه چی بوده؟ چرا نمیخواین که افراد دو تابعیت در کابینه باشن؟ تنها حفظ زمین مصوبه یا اهداف دیگه هم دارین؟
قادر شک نیست که مصوبه روی دلایل تصویب شده، به این معنا که روی دلایل ما مصوبه رو صادر کردیم که برای تابعیت دومی بتونن وزیر باشن. یکی از دلایلش است که کسانی که تابعیت دومی داره به این معنا که متحد به کشور دومی هم از در پروی از اینکه تابعیت افغانستان داره و افغانستان متحد است و این به کشور دومی که تابعیت دور داره به او هم متحد است، به این معنا که این در برابر دو منافع قرار داره، یکی منافع کشور اولی که افغانستان و دوم در ارتباط به حمایت و دفاع از منافع کشور دومی که کشور دومی است که تابعیت دور داره. پس به این اساس این دیگه نمیتونه که در بین به اصطلاح عام مردم ما که دو تربوز به یک دست بگیره و بتونه هم از منافع افغانستان دفاع بکنه هم از منافع کشوری که به او ارتباط
دومی داره. تشکر جناب عرفان الله عرفان.
یکی از دلایل عمده است که ورشیر فیصله کرد که ما به اشخاص دارای تابعیت دومی رأی.
تشکر جناب عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه، شما با ما در تماس باشین. همین گفته‌های شما را با بانو بارکزای هم در میان می‌گذاریم. بانو شکری بارکزای از ولسی جرگه هم در خط تلفن با ما هستند. بانو بارکزای، برداشت شما و پاسخ شما به اظهارات آقای عرفان چی است؟
تشکر. با عرض احترام به جناب قاضی صاحب عرفان لارفان و عرض احترام به نظری که دوستا در تالار داشتن، اول ما نمیتونیم پیشرفت کنیم برخلاف قانون اساسی، یعنی پیشرفت در رئیس جمهور ماندن برخلاف ماده 64 قانون اساسی اصلا نیاز به رأی گیری نیست که ما ایره به عنوان مصوبی رسمی ولسی جرگه اعلان کنیم. دوم، آنچه که وکلا در مجموع مسئولیت دارن رأی و نظرشان است که در این مورد اینا در حقیقت سلب رأی یک وکیل نظر به ملحوظات که دیگه وکلا در نظر گرفتن، اینا به اصطلاح به آزادی حق رأی یک وکیل به حریمش تجاوز کردن. بحث سوم بحث تابعیت و بحث تعهد است. قانون اساسی افغانستان میگه حتی اتباع کشورهای دیگه که تابعیت از افغانی را گرفته باشه و 10 سال از تابعیت افغانیشان سپری شده باشه، اونا میتونن خود به شورای ملی افغانستان کاندید کنن. یعنی صرف نظر از اینکه او هیچ افغان نباشه، مثلا یک کسی هست امریکایی 10 سال میشه تابعیت افغانستان گرفته، بعد از 10 سال سپری نمودن سند تابعیت، او حق ازیر داره که خود به حیث وکیل کاندید کنه و باشه، این نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورها. بس از این که یک نفر وابسته به دو منافع می باشه، متاسفانه ما پیشترم ذکر کردم ما بسیار یک تابعیت ها داریم که منافعشان جدا از کشورشان هست و همچنان بسیار کسایی بودن که دارای دو تابعیت بودن که با مشکل مواجه شدیم و دست قانون و پنجه قانون کوتاه بود. اما وقتی ما روی پرنسیب های حقوقی گپ میزنیم، باید خارج از دغدغه های سیاسی ما باشه. من فکر میکنم تصمیم را که ولسی جرگه گرفته بر مبنای یک ضرورت حقوقی نه، بلکه بر مبنای یک ضرورت سیاسی گرفته. در این روزها سر و صداها زیاد است، بعضی ها میگه مجاهدین از قدرت کنار زده میشن، بعضی ها میگه حلقات خاص است قدرت کنار زده میشن. افغانستان به دست همه افغان ها ضرورت داره و این توهین شاید به میلیون ها افغان باشه که به اثر مجبوری، جنگ های داخلی، خشونت، ظلم، تجاوز،
اونا مجبور
شدن که به کشور دیگه برن و این ما نمیتونیم گفته که اونا تعهدشان به اون کشور.
اجازه بتین تشکر، اجازه بتین بله، اجازه بتین که با آقای عرفان هم مثلا مطرح بکنیم. آقای عرفان، در اوایل زمان سقوط رژیم طالبان البته و رژیم تازه و رهبری رئیس جمهور پیشین آقای کرزی، یک امتیاز برای تقریبا همه افغانهایی که در بیرون زندگی میکردن داده شد. مثلا هر کی در بیرون از افغانستان از والدین افغان تولد میشه و افغان است، یعنی میتونه به افغانستان بیایه و حتی حق رای دادن داره. اونا بدون شک تابعیت همون کشور را هم دارن که در او تولد شدن. پس در اون زمان چون امتیاز داده شده بود به اتباعی افغانستان یا به افغانهایی که در بیرون زندگی میکنن، حالا پس چرا تلاش جریان داره که حق افغان بودن از اونا گرفته شوه، یا اگر نمیشه حداقل حق رسیدن به پست‌های بلند رتبه مثل کابینه از اونا گرفته شوه؟
خب اول خدمت شما عرض کنم که در ارتباط به قضیه که میاد کرد موضوع پیش شرط، هیچ گاهی فیصله ما پیش شرط برای رئیس جمهور اشرفانی نبوده. این در حقیقت فیصله بوده در ارتباط به رای دادن و عدم رای دادن به کاندیدوزارا، که در این صورت ما به ایمان آین فردا شما شاهد خواهید بود که رئیس جمهور آقای اشرفانی کسانی را با خود خواهد آورد و که معرفی شدن در مجموع 27 نفر در حالی تابعیت دومی دارند. این حق معرفی شدن از رئیس جمهور نگرفته حالا، ولی تنها در ارتباط به سوابق خود تصمیم میگیره که آیا ما رأی میتیم یا نمیتیم، که قانون اساسی بر ما اجازه داده که ما این تصمیم میگیریم. و سایر موارد را نمیخوام اشاره بکنم بر کسانی که تابعیت داشتن و در ارتباط با مسائل افغانستان متاسفانه مت آوردن و بسیار فجایی را به بار آوردن، که جدا ما از اشخاص با خانم بارزای موقف نظر ما را میدانه که از اشخاص من هیچ گاهی حمایت نمیکنم. ولی چون
که اما استدلال بانو بارزای است که کسایی که یک تابعیت هم بودن چون این مشکلات را خلق کردن، این دلیل شده نمیتونه
باشه. من میرم میخوام می گپ می خواهیم بگویم که ما از وا دفاع نمی کنیم، معنی گپ نیست که وقتی ما تنها تابعیت یگانه را قبول میکنیم، این مورد تایید است بر کسانی که در افغانستان جفا کردند، ظلم کردند، قتل کردند، خون ریختندند و ده ها مصیبت دیگر آفریدند. ما از او حمایت نمی کنیم، ولی ما یک ارگان قانونگذار هستیم و ما در برابر منافع بزرگ افغانستان، در برابر ملت افغانستان ما پاسخگوی هستیم و موضوعات ما بعد معیارش منافع اولیای کشور و خاص مردم افغانستان.
تشکر آقای عرفان. لطفا خیلی مختصر، فقط 30 ثانیه داریم برای خبرها میرسیم، وقت خبرها لطفا. تشکر.
این شکلی است که قضیه کسانی که در اول حکومت واقعی کرزی برشان اجازه داده شد که بیان برای پروسی رایگیش شرا کنند، که هنوز هم یا حق رای دادن دارن، نه تنهایی که رای میتن میدارن مثل خانم بارگزای گفت در مثل شورای ملی و شورای ولایتی خود کسایی بودن و هستن و کاندید میکنن، ولی در ارتباط وزرا که قضیه بزرگتر و کلان است تنها 25 وزیر داریم و این یا بازی میکنن با مجموع سرنوشت افغانستان به یا ارتباط میگیره مسائل کلان انکشافی و مسائل
تشکر.
مالی و سیاست بزرگ کشور با یارت با داره و کسانی باید باشه که ترا به منافع افغانستان بیانیشه.
تشکر جناب
ارفان. ما مثال هایی داریم که وزیر حج اوقاف که در ترشه اختلاس کرد، تابعیت دوگانه داشت، ولی افغانستان رو تر گفت و آقای فدرت که رئیس افغانستان.
تشکر جناب ارفان.
افغانستان تر گفت و کسی نیست که بود
شما رو باید تشکر شما رو باید قطع بکنم حرفتان را، به خاطر اینکه به وقت به خبرها رسیدیم، فشرده خبرها را داریم. با تشکر از جناب عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و بانو شکری بارکزای عضو ولسی جرگه که در این بحث شرکت کردن. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم، 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جاوید نعیمی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نگرانی ها در مورد موجودیت گروه دولت اسلامی را در کشور بیجا می داند. حسام الدین حسام معاون این اداره که امروز به مشران و جرگه فرا خوانده شده بود گفت که داعش در افغانستان وجود ندارد و موجودیت این گروه را در کشور تبلیغات دانست. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که 14 نامزد وزیر کابینه تابعیت دوگانه دارند. چند عضو مجلس که میخوان نامهایشان گرفتن نشود، بر رادیو آزادی گفتند اسناد موثق در دست دارند که 14 نامزد وزیر تابعیت دوگانه دارند. حکومت افغانستان میگوید اگر ثابت شود که نامزد وزیر زراعت در لیست سیاه پلیس انترپول قرار دارد، از فهرست کابینه حذف خواهد شد. معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیق حکومت در این مورد جریان دارد. در یک حمله طیاره بی پیلوت بالای یک مرکز شورشیان در وزیرستان شمالی 4 تن کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که خواسته نامش گرفته نشود میگوید که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دو راکت را امروز بالای منطقه شاهی خیل پرتاب کرد. مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهایش قدرت جهان با ایران میگوید تمامی جوانب اراده کامل سیاسی دارند تا روی مسئله هسته‌ای ایران به یک توافق دست یابند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت که در نتیجه این توافق ایران برنامه هسته‌ایش را در برابر کاهش تحریم‌ها محدود سازد. و قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز روابط صدمه دیده ایشان با روسیه را مورد بحث قرار دهند. آنها همچنان در دیدار امروزشان در بروکسل روی نگرانی های امنیتی پس از حملات تروریستی شورشیان در پاریس بحث خواهند کرد.
مقامات برشنا شرکت میگویند که با نصب یک ترانسفارمر در ولایت ننگرهار 20 مگاوات برق دیگر نیز تولید می شود. وحیدالا توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بر رادیو آزادی گفت که با فعال شدن این ترانسفارمر ظرفیت تولید برق از 23 مگاوات به 43 مگاوات افزایش یافته است. آقای توحیدی اضافه کرد که این ترانسفارمر برق حدود 20 هزار خانواده را تامین خواهد کرد. با گفته او هزینه این ترانسفارمر به 50 میلیون افغانی میرسد که از سوی USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به برشنا شرکت پرداخته شده است. مقامات ریاست زراعت ولایت قندوز میگویند که با متوقف شدن فعالیت فابریکه اسپینزر کشت پنبه در این ولایت کاهش یافته است. عبدالبصیر فخیری رئیس زراعت این ولایت در صحبت با رادیو زدی گفت که قبل از این ولایت قندوز به خاطر زرع پنبه فراوان به نام دکان طلای سفید یاد می شد، اما با متوقف شدن فابریکه اسپینزر علاوه بر این که ده ها تن کارهایشان را از دست دادند، دهقانان نیز کشت پنبه را در این ولایت کاهش دادند. از سوی دیگر باشندگان این ولایت از حکومت می خواهند که اقدامات جدی را به منظور فعالسازی فابریکه اسپینزر روی دست گیرد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 66 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. معارف و تعدد شاگردان در مکاتب افغانستان یکی از دستاوردهای افغانستان در 13 سال گذشته پنداشته می شود، اما هنوز هم 1,300,000 کودک افغان از حق تعلیم محرومند. در این باره تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت، اما حالا با فرا می رویم و از خبرنگار رادیو آزادی خبر دیگر را می شنویم. چندین مقام بلندپایه فرا رسما به دست داشتن در فساد اداری متهم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می دهد که والی نیز شامل همین افراد متهم است. از فرا احمد شای فطرت را در یک تلفنی با خود داریم. فطرت، با عرض سلام، جزئیات این خبر چی هست؟
سلام بر شما و شنونده‌ها. تو شما هم گفتیم مقامات بلند دبی فرا، البته گفتیم همه مقامات در پیوند با 6.2 میلیون دلار اختلاسی که در اوایل امسال در ریاست گمرک فرا صورت گرفته بود و از وظایفشان سدودی شده و به نیستر نوالی از طرف مقام ریاست جمهوری معرفی شده. در از این مقامات والی فرا، کماندان امنیت، رئیس ریاست امنیت ملی، رئیس گمرک، رئیس بندر یا کمیتار سرحدی، همچنان رئیس کمیته مبارزه با فساد این افراد شامل هستن. همچنان چهار تن دیگه که گفته میشه بگونه غیر قانونی در از بندر از مردم پول عرض میکردنی زیادی حکم شامل است که ریاست جمهوری در حکم از وزارت امور داخله خواسته که این افراد ممن خروج کنه و همچنان در تحقیل ادنی با می سرانوالی و محکمه همکاری کنند.
آیا اقدام برای دستگیری از این افراد تا به حال شده؟
مکتوب دیروز رسمان از مقام ریاست جمهوری تاری که از تاریخی مکتوب معلوم میشه صادر شده و این روز به ولایت فرا رسیده. فیلن که اکثر عمل مقامات ولایتی فرا را بگیم تا فیلن محفظ نشدیم. رسیت با رئیس شورای ولایتی فرید بخیر صحبت کردیم، اونا این موضوع را تایید کرد و گفت که باستاس تقاضای شورای ولایتی هم که مردم فرا که در جمرک فرا فساد بکرده بود دیشه و همچنان معرفی افراد در سرانوالی از طرف ریاست جمهوری صورت گرفت.
به این معنا که حالا چون والی، قماندان امنی و رئیس امنیت ملی و رئیس گمرک اینا همه مقامات دست اول یا مقامات بلند رتبه ترین مقام های دولتی در ولایت هستند، حکم دستگیری یا حکم پایگرد قانونی از اینا که صادر شده، به این معنا که برای دستگیری و برای پایگرد اینا باید هیئتی از کابل بره، چون خود این مقام ها در موقف های خیلی بلند دولتی قرار دارن. یعنی به این معنا که برای پایگرد قانونی از این باید چشم برای هیئتی از کابل باشن فراهی ها.
بله، برخی از افراد تا که ما پیشتر معلومات کردم در فرا حضور ندارن و اینا در کابل هستن و برخی افراد پایندگی من که کمیسار اینا که اینجا هستن اشاره این دیده سکیل شان طوری که معامل با شورای ولایتی و برخی از مقامات که نخواستن معامل افشار شان در دیدیم بیشتر اینا طریق نیست در نوالی در کابل مورد پیگر قرار خواهد دارید.
با تشکر احمد شای فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میداد. شنیدید که مقامات بلند رتبه ولایت فرا به اختلاس 6.2 میلیون دلار آمریکایی متهم شدند رسما از طرف سارنوالی. والی، قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، رئیس گمرک، رئیس کمیته سرحدی و رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در میان افراد متهم هستند. شنونده رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. معارف و تعدد شاگردان در مکاتب افغانستان یکی از دستاوردهای مهم افغانستان در 13 سال گذشته پنداشته می شود، اما هنوز هم 1,300,000 کودک افغان از حق تعلیم محرومند. در کابل ویدا برکی همین موضوع را بررسی کرده است.
مسئولان وزارت معارف افغانستان از بیسوادی با عنوان چالش بزرگ اجتماعی یاد کرده، میگویند که با وجود تلاش‌های این وزارت هنوز هم حدود 1.3 میلیون طفل افغان به مکتب نمی روند. کبیر حقمل سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 300 هزار این اطفال بنابر مشکلات امنیتی در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور از رفتن به مکاتب باز ماندند. با گفته آقای حقمل، نزدیک به 1 میلیون اطفال دیگر بنابر مشکلات اقتصادی و فرهنگی موجود در شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق دوردست نمی توانند به مکاتب بروند. اما وی میگوید که در سال جدید تعلیمی با تطبیق برخی برنامه‌ها زمینه جذب صدها طفل را به مکاتب فراهم خواهند ساخت.
در افغانستان حدود 1.3 میلیون طفل از رفتن به مکتب باز ماندند. پلان ما است که در مناطق ناامن مکاتب یا صنف‌های تسریعی را ایجاد کردیم که برای اماما گفته شده که اگر حداقل شما در یک مسجد هم صنف را ایجاد کرده میتونین، ایره ما هم من حیث یک مکتب امرویتان قبول میکنیم و مصارفش برایتان میدیم. در جاهایی که والدین نمیخواین دخترانشان برای استادایی که اونا مرد هستند روان بکنن، برای استادای زن در حدود $1,400 حتی ما ماش میدیم.
پیش از این آصف ننگ، سرپرست وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی مسدود بودن بیش از 500 مکتب را در سراسر کشور به دلیل ناامنی‌ها تایید کرده است. آقای ننگ میگوید که 42% مکاتب در سراسر افغانستان هنوز هم ساختمان ندارند و این وزارت از خانه‌های کرایی و مساجد استفاده می‌کند. گزارش‌ها می‌رسانند که از کل جمعیت افغانستان 66% آن را کسانی تشکیل می‌دهند که خوانده و نوشته نمی‌توانند. بر اساس معلومات وزارت معارف، همکنون تعداد شاگردان مکاتب در سراسر کشور به بیش از 10 میلیون تن می رسد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از ادامه ناامنی ها در برخی از نقاط کشور و مشکلات موجود در برابر معارف ابراز نگرانی می کنند. همایرا ایوبی، عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی این جرگه، بر رادیو آزادی گفت در صورت عدم تامین امنیت سراسری در این کشور، وزارت معارف نخواهد توانست برنامه جذب همه اطفال را به مکاتب تطبیق کند.
خواهاتی که متاسفانه ناامن هستند، در اونجا هر چی تبتلاش بکنه وزارت معارف، تبتلاشایشان ناکام است. به خاطر که جانب مقابلشان که طالبات اصلا نمیخوان که در اون ساعت مکتب باشه، مساجد هم اجازه نمیتونه که وزارت معارف در اون بخش از عالمای دین استفاده کنند. تا زمانی که امنیت کامل در افغانستان تامین نشوند، یا روزوهایی که ما داریم یا وزارت معارف داریم، اینا برآورده نخواهد شد.
شماره از کارشناسان افغان نیز میگویند که یکی از دلایل تداوم جنگ، بی‌ثباتی و مشکلات اجتماعی در افغانستان نیز بی‌سوادی بوده و باید به حل این مشکل پرداخته شود. آنان از حکومت میخواهند تا تلاش‌های زیادی را برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای تمام اتباع کشور، بخصوص برای اطفال و نوجوانان انجام دهد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. امروز برخی کشورهای اروپایی در حالت آماده باش قرار دارند و مقامات تظاهرات ضد مسلمانان را در فرانسه و آلمان منع کردند. این در حالی است که امروز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روی تشدید همکاریشان در مبارزه با تروریسم صحبت خواهند کرد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
به تعقیب حملات اخیر تندروان مسلح در پاریس و عملیات ضد تروریسم در بلژیم، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بلژیم روی تشدید همکاری در امر مبارزه با تهدیدهای ناشی از افرادگرایی در اروپا صحبت می‌کنند. این گرد همایی به خاطر عقد آمادگی برای اجلاس خاص رهبران اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که قرار است به تاریخ 12 فوریه تدویر یابد. این در حال است که تنش‌ها بعد از آن افزایش یافته است که دومین شخص حمله کننده بر دفتر شارلی ابدو در یک محل نامعلوم در نزدیک پاریس با امید آن که مقبره‌اش به زیارتگاه مسلمانان تندرو مبدل نشود به خاک سپرده شد. همچنان عبدالحمید عبده که تصور می‌شود در عقب قضیه قتل پلیس بجیمی قرار دارد تا هنوز دستگیر نشده است. سارنوال فدرالی بلژیم گفته است که آنها خواستار استرداد یک تنه اند که در شهر آتن در یونان به اتهام داشتن ارتباط با این شبکه دستگیر شده است. در آلمان پلیس آن کشور تظاهرات حرکت راست ضد اسلامی اروپایی های وطن پرست ضد اسلامی ساختن باختر یا پگیده و یک مظاهره دیگر را که در شهر شرقی درستن به روز دوشنبه پلان شده بود منع کردند. پلیس آلمان میگوید تهدید مشخص بر ضد رهبری این تظاهرات موجود بوده است. حرکت پگیده ادعا میکند که این تهدید از ناحیه گروه دولت اسلامی میباشد که در سوریه و عراق مستقر است. یک رسانه محلی گزارش می‌دهد که لوتس بچمن رهبر پگیده مورد هدف این حمله قرار داشت. پگیده روز دوشنبه هفته گذشته تظاهراتی را در آلمان به راه انداخت که در آن حدود 25,000 تن اشتراک کردند و دامنه آن به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. قرار است روز دوشنبه نخستین مظاهرات پگیده در شهر کوپنهاگن به راه افتد. سازماندهندگان این تظاهرات می‌گویند انتظار می‌رود که حدود 300 تن در آن اشتراک کنند. در پاریس یک محکمه فرانسوی روز یکشنبه تظاهرات یک گروه ضد اسلامی را روی این دلیل که آنها هراس از اسلام را ترویج میکنند منع کرد.
شما هم میتوانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیام و گفتنی تان را از طریق اس ام اس به رادیو آزادی بفرستید به ما میرسه. شماره ای که به او میتونین اس ام اس بفرستید است 818. و یا هم اگر دیگر تلفن ها دارین راحت به تلفن پیامگیری رادیو آزادی زنگ زده میتونین و صدایتون را ثبت کرده میتونین. شماره تلفن پیامگیری رادیو آزادی است 07084620. چه شماره پیام های شما هستیم و در فرصت های مناسب از رادیو آزادی پیام های شما پخش خواهند شد. حالا میرسیم به پایان بخش خبری این برنامه. در کمتر از نیم ساعت دیگه یا کمتر از 14 دقیقه دیگه که باقی مانده از این ساعت برنامه فکر نو را داریم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارن.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های برنامه فکر نو رادیو آزادی، من اجمل آریان هستم از ولایت کندوز. برای شما برنامه فکر نو را تقدیم میکنم. موضوع بحث ماست بیکاری جوانان و خاص جوانان از حکومت. همراه ما سیتن از جوانان فعال ولایت کندوز حضور داره در این برنامه که به معرفی میگیریم. هر یک نصیر احمد واقف، رفیع الله هدایت و بشیر خان صافی. در قدم نخست سوال اول را از جناب رفیع الله هدایت میپرسیم، به نظر شما آقای هدایت علت اصلی بیکاری جوانان در چی است؟
سلام و احترام خدمت شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی تقدیم میکنم. در جواب سوال شما باید بگویم که بیکاری در افغانستان عوامل مختلف میتونه داشته باشه که از جمله نبود فابریکه ها و کارخانجات تولیدی که ما فعلا در کشور خود نداریم، عدم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران در داخل کشور که متاسفانه تجار ما کم علاقه میگیرند تا سرمایه خود در افغانستان به کار بندازند تا تعداد جوانان که قمند کار هستند بتوانند چهار دور از سرمایه دارا مصروف و مشغول کار شوند، و در ضمنش نبود امنیت در افغانستان است که همین سرمایه گذاران که در افغانستان علاقه نمیگیرند پول خود مثلا به بعضی کارها وارد بسازن و پول خود سرمایه گذاری کنند، امنیت نبود، امنیت باید شده که افغانستان کار کم باشه و جوان ها مصروف کار نباشند. در پالی از او دولت هم درگیر جنگ است و به قسم لازمی که پروژه های عمرانی و انکشافی را باید افغانستان عملی کنه، کمتر این پروژه ها صرف دولت عملی میشه و این سبب شده که جوان ها از کار و از اشتغال به دور باشه.
به نظر شما دولت چه کارها رو باید روی دست بگیره تا دامنه بیکاری در جامعه برچیده شوه؟
به نظر من دولت در قدم اول باید با مخالفین دولت در تفاهم و مصالحه را باز کنه، با اینا گفتگو کنه، از طریق مشوره و صلح زمینه زندگی خوبه و زمینه امنیت در افغانستان مساعد بسازد تا شرایط کار و شرایط مسئولیت بر همگی مساعد شد.
به نظر شما آقای هدایت، عدم شغل‌های با درآمد بالا هم باعث بیکاری جوانان گردیده؟
بله، یک تعداد جوانای ما مثلا در جامعه وجود دارن که با پول کم قناعت نمی تحصیل دارن یا کسب هنر بالاتر دارن، اونا میگن که ما باید با معاش بالا و با کار خوب کار کنیم، باید مثبت است کنیم. و این سبب شده که در بعضی اداره های دولتی هم که معاش کم داره، مثلا در بخش معارف یک معلم 8000 یا 7000 افغانی معاش داره، یک محصل از پوهنتون فارغ میشه، او کار کردن در بدل 7000 یا 8000 را به خود کسر شان میداره. او میگه برای ما باید دیگه داره معاش بلند باشه که حداقلش 20000 افغانی باشه، و این با امید این 20000 افغانی عمرش سپری میشه ولی کار به دستش نمیاد. کی هم یک از مشکلات فعلی جامعه ما است. من سراغ دارم یک تعداد کسایی را که تحصیل دارن و حتی کسب دارن، فلسکار هستن یا نجار هستن. دو برادر خودم که یکیش فلسکار است و یکیش نجار، اینا با معاش درآمد کم فعلا کار نمیکنن. دو سه مرتبه من خودم برشان مشوره دادم که شما برین مثلا از کم شروع کنید تا اینکه شما بتونید پول بیشتر به دست بیارید، ولی اینا در انتظار پول زیاد هستن.
تشکر هدایت صاحب. من سوال بعدی را از جناب واقف صاحب میپرسیم. آقای واقف، علت بیکاری جوانان تحصیل کرده در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیو آزادی. علت بیکاری جوانان تحصیل کرده واقعا آشکار و هویدا است که در افغانستان روابط ترجیح داده میشه بر ضوابط. علت اصلی این است که ضوابط هیچ مد نظر گرفته نمیشه، استعداد، لیاقت، شایسته سالاری پشت پا زده شده. کسی که روابط دارم صاحب خوب وظیفه است، خوب موقف است، چی در ارگانهای دولتی باشم یا در نهادهای شخصی اینجوها، کلش روی روابط میچرخه. اگر کسی که در بیکار است، خدا کنه که تحصیل داشته باشه یا نداشته باشه، ولی اگر روابط داشته باشه، در موقف بالا برادر، پدر، برادر از خیش و اقاربش در موقف بالای قرار داشته باشن، از دستش گرفتن میبرش صاحب وظیفه میسازش. ولی او تحصیل کرده که 14 سال 16 سال بالاتر از درس خوانده، سند زیر دستش است، دفتر به دفتر میگه ولی بیکار است.
13 سال حکومت آقای کرزای هرگونه که بود گذشت، به نظر شما رئیس جمهور نو چی کارها را باید روی دست بگیره تا دامنه بیکاری در جامعه برچیده شود و همچنان ریشه های فساد اداری را ریشه‌کن کند؟
دولت نو در شعارهای خودان بسیار برای جوانا امیدواری های زیاد داشتن، خدا کنه که او شعارها جامعه عمل بکشن. جوانا اکثریتن جوانای تحصیل کرده، جوانایی که واقعا لیاقت و استعداد دارن بیکار هستن. خدا کنه که دولت نو برای همه زمینه کار مساعد بسازه و یک میکانیزمی را به میان بیاره که تا جوانای تحصیل کرده را جذب کنه، تا جوانایی که استعداد دارن، تجربه دارن و روابط ندارن، اون کسها باید گماشته شود در پستهای دولتی و غیر دولتی.
به نظر شما بی‌ثباتی و ناامنی چقدر تاثیر دارد بالای بیکاری جوانان در یک جامعه یک محیط؟
100% تاثیرات خود داره در تمام ابعاد. فعلا نتیجش نمی بیکاری، فقر، همی اختطاف، تخطی، تجاوز، ماینای کنار جاده گذاشتن و قتل، همی گپ ها کلش عامل این بدبختی و بیکاری است، به خاطر که کار نیست، وظیفه نیست، شغل زایی نیست، همه رو به بدمایشی و بیراه رفته و جامعه را به طرف بی‌ثباتی سوق داده.
شما چقدر باورمند هستید مثلا از جناب اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده های گوناگونی را با مردم سپردن و همچنان در بخش مساعد کردن زمینه کار برای جوانا وعده دادن، آیا یا به این وعده هاشان در آینده جامعه عمل خواهد پوشاند؟
اگر پیشگویی کنیم خب بجا نیست، ولی تا حد توان که بعد از مراسم تعلیق و در ابتدا پیام های بسیار زننده داشتن و گپ های بسیار مهم و ارزنده داشتن که همه مردم حمایت کردن از گفته هایشان، خدا کنه که به میر اول ادامه پیدا کنه و تطبیق شوه، نه اینکه در شعار باقی بانه، نه اینکه یک شعار بدن و پس دوباره پرونده را تعقیب نکنن بدون اینکه میگن و گفتم میرم که باید این کار شوه و کار شوه فلان کار شوه، ولی او را اگر تعقیب نکنن حاضر قیاس دولت گذشته رو شاید باشه یا آزو کرد بدتر شاید شاید شما شاید باشیم، ولی خدا کنه که یا بی جدی باشن در این کارهای خود.
حالا وقت میدهیم برای بشیرخان صافی تا در مورد بیکاری جوانان صحبت نماید. جناب صافی، آیا مخالفین مسلح دولت از جوانان بیکار استفاده میکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پلومبی سر که خپل ملګرو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هله ستاسو د سوال په جواب کې به دوه مچ دقیقا کومه تاسو متوجی شو په ځینې کلو باندو کې واقعا د دولت وسلوال مخالفین د هغه ځوانانو نه هم ګټه اخلي، هغه ځوانان چې بیکار وي دندنه لري او کوم مشخصه وظیفه خپلانه لري، نو په دې کې دولت باید کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو هغه ځوانان چې بیکار دي دوی ته د کار زمینه مساعد شي، او ترڅو کله د کار زمینه مساعد شي دلته به څو ګټي وشي. یو خو دای چې هغه ځوانان چې بیکار دي هغه به څه لاس تر وړي او د بیکارۍ نه به وژغورل شي، بل به دا شي چې د امنیو کچه به ډیره زیاته راټیټه شي، او بل خبره به دای چې خپل به دولت ته یو څه اواید لاس تر شي. دلته بدون شک تر هغه بریده چې مونږ ګورو په کلو باندو کې خلکو کې واقعا د اڅ خلک تر اوسه پورې د مخالفینو په صفوفو کې ولاړ دي او د دولت په وړاندې جنگيږي، دوی اکثریت خلک هغه بیکار وګړي تشکیلي چې مثلا په کلو په باندو کې بیکار وي، دوی سره روابط لري، بل اخر دوی د دوی سره یو ځای کېږي او په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي. نو دین هیڅوک سترګې نشي پټولای تر یو بریده پورې دا هم په دې کې ډېر لغنده رول لري.
خاص شما حکومت چې سکه باید چی کار کنه برای جوانان بیکار؟
یو خبره دا لکه څنګه چې دا ټاکنه تیر شوې په دې ټاکنو کې دواړو نوماندانو لکه چې کندوز ته سفرونه درلودل خپل په بیانو کې دوی اولویت بیکاری ته ورکاوه چې موږ به بیکاری د منځولو وره موږ د همدغه وادو پر بنسټ باندې کاندیدانو ته رای ورکړی دا کچیر دوی موږ سره دا وعده نه وکړي هغه څه چې موږ غوښتل موږ ته نه وای بیان کړی موږ هرگز دوی ته رای نه ورکاوله او دوی موږ ته هغه چوکۍ نه رسول دوی موږ ته وعده راکړي مونږ ته ویل چې مونږ ستاسو دا خواستونه پوره کوو مونږ دوی ته رای ورکړو دوی ته هغه چوکۍ ته هغه منزله ورسول او زمونږ غوښتنه ته هم داده چې باید هغه وادي چې مونږ سره کړی دي هغه خپل وادي پوره کړي. خلک همدا هیله همدا توقع لري دا خلک جو دومره په جوش او دومره په شوق او په علاقه باندې راووتل زبا په چاردره کې په دی ولسوالو کې حتی د سې کورونه د سې کورانیشته چې خزه څوک ډاکټر ته نه بیایي د شرم د لاسول د سنتي ریواجونه دي چې موږ په منځ کې شته وړي د ټاکنو پرد باندې دی راوته دوی رای ورکړلې دا د دې معنی لري چې دوی کوم وعده مون سره کړی حق غوښتنې باید دلته عملی شي. کچیر دا غوښتنې عملی نشي لکه څنګه چې خلک سره په ټاکنو کې ولاړو او دوی ملاتړ وکړو دوی ته رای ورکړه سبب همدغه سی ورته دیږي او خپل درایو پښتنه وزینه کوي، ولی هیله مو ده چې دغه وعده که 100% نه نو 50% که هم عملی شي نو فکر کوم چې د بیکاری کچه به بخیر کړئ. اوس په کندوز کې موږ یو 15 شرکت لرو کچیر دغه شرکت فعال شي دي کې 15000 ځوانانو ته د کار بوختیا برابرېږي د دې ترڅنګ چې یعنی فکر نه کوم چې په ټول کندوز کې 15000 ځوانان بیکار وي، خو کدا شرکت فعال شي 15000 ځوانانو سره د کار زمينه مسایدي او د دې ترڅنګ دولت ته په میلیونونو اواید د کاله برابرېږي د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان په بیارغونه باندې ډېر غنډ رول لري چې باید دا کارونه دولت لومړیتوب ورته ورکړي.
شما چقدر باورمند هستید که آیا ای کسانی که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده سپرده بودن به مردم با خصوصا به جوانان که زمینه کار را مساعد میکنن آیا یا به این وعدهشان عمل خواهد کردن؟
تر دې دمه چې موږ ګورو لکه څنګه چې اشرف غني افغانستان ولسمشر شو تر دې دمه چې ګورو په دې څو ورځو کې ډېر قوي فرمانونه صادر کړل او دغه کوم فرمانونه چې دي صادر کړي واقعا د افغانستان د سولې او د آبادۍ لپاره دی او دا یو خپل د دې کارندوی کوي چې دا سړی یو څه لري او موږ باور یو ته هغه کچه هم نه یو چې باید بیخی زړه په وتړو او یو چې دا کار سل په سل کېږي تر یو بریده پورې موږ باور هم یو چې دا کارونه به وشي، ولی غوښتونکي یو چې دا کارونه باید اتمنه عملی شي.
جناب صافی، به نظر شما عدم واسطه و شناخت در ادارات دولتی باعث بیکاری جوانان گردیده است؟
دا خو یو واضح خبره ده که موږ تاسو چیرې زیر شو دی یوی ولسوالۍ نه موږ 45 وزیران لرو دی یوی ولسوالۍ نه موږ پسلګونو رئیسان لرو دی یوی ولسوالۍ نه موږ پسلګونو موینان لرو، نو دا خپل د دې کارندوی کوي چې نه سبا په ورتیا باندې هغه روابط او ملګرتیا او وانډیوالي زور شوې ده. ډېر ځوانان زه پیژنم چې د خارجي هیوادونو د تعلیم پرسه کې ډېرې ښې زده کړې لري او ډېر لایق او بااستعداد ځوانان دي، ولې نن بیکاره دي؟ موږ داسې ځوانان لرو همدا اوس چې حتی لیکل د ورقې دروی نشي ویلی، د ورقې دروی مطالعه نشي کولی، داسې ځوانان موږ لرو چې امضا نشي کولی، د سوالانو منګلورو چې پلان برنامه هیڅ نه لري، ولې د واسطو او د شناخت په روابط باندې راغلي دلته پر موږ باندې حاکمان دي او دلته خپل دولت گئی. دا واضح خبره ده، دینه هیڅوک سترګې نشي پټوله، ولې د راتلونکي دولت نن دا هیله ده چې دغه مرداره پدیده باید ورکه شي. هغه څوک چې وړتیا لري، لیاقت لري او استعداد لري، هغه راشي وکومار شي او خپل دند تر سره کی، نه هغه څوک چې اصلا نه وړتیا لري، نه لیاقت لري، نه استعداد لري، د روابطو پر اساس باندې راغلی پر چوکیو ناستی.
تشکر مهمانان گرانقدر که در برنامه فکر نو با من اشتراک کردین. این بود برنامه فکر نو که برای شما از ولایت کندوز تقدیم کردیم.
فکر نو با رادیو آزادی.